بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم آخوند در بحث این که شک داریم که آیا در حال نسیان یک شیئی جزء هست یا شرط هست، فرمودن که در شک که در جزئیت یا شرطیت همین اصلی جاری می شود که در شک که در اصل جزئیت و شرطیت جاری می شود. بعد فرمودن که حدیث رفع فلولا مثل حدیث رفع مطلقا و لا تعاد فی الصلات یحکم عقلا به لزوم اعادت ما اخل به جزئیه او شرطی نسیانا کما هو الحال فی ما ثبت شرعا جزئیت و او شرطیت و مطلقا نصا و اجماعا. که ما عرض کردیم محشین فرمودن که مراد از حدیث رفع که من رو آخون جا میخواد بهش تمسک کنه فقره مالای علمون هست، نه فقره عرض کنم خدمت شما فهم نسیان. تقریبش رو تو جلسه قبل عرض کردیم. البته یه بیان دیگری اینجا وجود داره که من رو آخون ناظر به اون بیان نیست، برای اینکه اینجا چرا نمیشه به حدیث رفع النسیان تمسک کرد. اون اینه که مفروض کلام ما در جایی هست که نسیان در وقت برطرف بشه، شخص متذکر بشه. ما میخواییم بگیم که اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست. فرد ظاهر اعاده، اعاده در وقت هست نه قضا. بنابراین نسیان در پاره ای از وقت عمل هست و رفع مالا یعلمون، رفع النسیان معناش این هست که اون عمل منسی اگر این رفع نبود به گردن ما لازم بود. خب عرض کنم خدمت شما اون فرد خاصی که نسبت به اون نسیان عارض شده، اون فرد خاص مأمور به نبوده که من نمیدانم نماز، الان نمیدونم نماز با روزه واجبه یا با روزه واجب نیست. این میگه که صرف الوجود عمل در وقت، این صرف الوجود مأمور به من هست. اون صرف الوجود واجبه، اما اونی که من خارجاً انجام دادم یک فردی از افراد مأمور به هست که اگر اون جزء ناقص ما، اون شیء ناقص ما جزئیت نداشته باشه، جز افراد مأمور به خواهد بود. بنابراین نسبت به اون فرد خاصی که نسیان عارض شده، نسبت به اون فرد خاص من مأمور به نبودم. رفع ما لا یعلمون، رفع نسیان یعنی من به اون فرد منسی و اون چیزی که به جهت نسیان انجام دادم مأمور نیستم. یا به تعبیر دیگه، حالا اجازه اون یعنی چه شارع رفع بکند چه شارع رفع نکند به اون مأمور نیستم. رفع نسیان معنیش اینه که اون شی اگر نسیان نبود به او امر داشتم، به او که امر ندارم، امر کلی تعلق گرفته. یا به تعبیر دیگه رفع نسیان به معنای رفع المؤاخذه است. معنای رفع المؤاخذه این هست که اگر نسیان نبود من به خاطر اون عمل مؤاخذه می شدم، من به خاطر ترک عمل کامل در زمان قسمتی از عمل که مؤاخذه نمی شدم، مؤاخذه مال ترک عمل هست در کل ضرب مضروب برای مأمور به اینی که عرض کنم خدمت شما. رو این بیان به رفع نسیان نمیشه تمسک کرد، رفع نسیان مال نسیان مصوبه، ولی این بیانات بیانات مرحوم آخون نیست، چون مرحوم آخون رفع رفع نسیان رو نه به معنای رفع الزام میگیره، نه به معنای رفع مؤاخذه میگیره، رفع جمعی آثار میگیره ایشون و جزئیت و شرطیت رو در حال نسیان میخواد رفع کنه. جز میگه اون چیزی که در حال عدم نسیان جز و شرط بود در حال نسیان جز و شرط نیست. بنابراین نسیان ممکن نسیان پاره وقت باشه. میگه سوره که در حالت ذکر جزء نماز است، در حالت نسیان سوره جزء نماز نیست. حالا این نسیان ممکنه نسیان پاره عمل باشه دیگه. اون نکته این که حتما باید اون شیعی که مرفوع است لولا رفع مؤاخذه بر او صورت بگیرد واجب باشد امثال اینا، اینا بیاناتی هست که ما عرض میکردیم. اینی که تفاوت داره این بیان آرد آثار دیگه، لولن نسیان این جزئیت شرطیت داشت، حالا ولو عقاب نداشته باشه ولو لازم نباشه. یعنی لولن نسیان نسبت به این عمل خاصی که من هستم، به تعبیر دیگه لولن نسیان صحت این عمل خاص متوقف بر انجام سوره بود. چون ببینید لازم نیست نسبت به این عمل خاص شارع امر و نهی داشته باشه، جزئیت کلی هم باعث میشه که بطلان این عمل خاص صورت بگیره، حتی نسبت به اون فرد خاص. من ماخون این رو دارن که اون همه چیزهایی که ید تشریع به او میرسد نسبت به اونا احکام بار میشه. من صحت این عمل در ظرف صحت این عمل خاص، این فرد خاص معتیوبه در چه صورت صحیح است؟ در صورتی که مشتمل بر اون جزء مشکوک باشد. این رو اشاره بر میداره، میگن از صحت این عمل خاص متوقف نیست، یعنی در ظرفی هم که اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک آورده نشده باشد عمل صحیح است. او مبنای مرحوم آخوند لازم نیست نسیان رو نسیان به جز در تمام مستوعب بدانیم، نسیان غیر مستوعب هم حکم بار میشه. پس من نکتهش این نیست، نکتهش همون نکته بود که جلسه قبل بهش اشاره کردم. حالا یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، اون اینی که ممکنه شما بگید که بحث ما سر این هست که آیا عملی که ناقص انجام داده است آیا این عمل صحیح است به خاطر اینکه مأمور به همین عمل هستم در حال نسیان، دیگه اون جزئیت شرطیت در حال نسیان وجود نداره. اگر ما عرض کنم بگیم مفروض ما این هست، ما میخواهیم صحت عمل ناقص رو درست کنیم، وقتی میخواهیم صحت عمل ناقص رو درست کنیم دیگه به لاتعاد چجوری میشه تمسک کرد؟ به دلیل اینکه لاتعاد فوقش میگه که لازم نیست اعاده کنی. گاهی اوقات شارع مقدس با وجود که شما یک عمل مأمور و بهر و نهی بردید میگه لازم نیست دوباره انجام بدید. این در واقع یک انقلت هست که چطور مرحوم آخون اینجا به لاتعاد تمسک کردن. ما میخواییم بر بس صحت عمل لاتعاد فوقش داله بر اجزا باشه، اجزا ملازمه با صحت عمل نیست، ممکنه به جهات مختلف. اولا شارع مقدس ممکنه اون عمل رو تقبل کرده باشه به خاطر مصلحتی که در ترخیص وجود داره، مفسده‌ای که در الزام مجدد وجود داره، عمل رو قبول کرده. این معنیش صحت عمل سابق نیست، به خصوص با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند مطرح کردن که گاهی اوقات وقتی یک عمل ناقص آورده می شود، این عمل ناقص باعث می شود دیگه امکان استیفای ملاک عمل کامل وجود نداشته باشد. ممکنه این عمل اصلا مأمور به نباشه ولی مانع امکان استیفای عمل کامل باشه، به خاطر همین شارد میگه لا تعاد اهم از این است که اون عمل صحیح باشد یا صحیح نباشد. بنابراین لا یدل علی الصحه. پس چطور ایشون تمسک کرده؟ پاسخ مطلب اینه که لا تعاد ذیلی داره. اون ذیل لا تعاد این مطلب رو دلالت داره. اون در ذیلش اینه که قد تمت صلاتو، صلاتش تام هست. حالا این تعبیر یا تعبیری که در روایت هست میگه لا تنقض سنت الفریضه، سنت نقض فریضه نمی کنه. میگه فرق بین اجزاء رکنی و اجزاء غیر رکنی صلات این هست که اجزاء رکنی صلات فریضه است، یعنی ما فرض الله، اجزاء غیر رکنی سنته، یعنی فرض اون نبیه. بنابراین و نمیشه به جهت ترک اجزاء غیر سنی، غیر رکنی، غیر فرض حکم کنیم که اون فرض ما نقض شده و از بین رفته. این معنیش اینه که اون فرض الان صحیحاً واقع شده و الا لا تنقض سنت الفریضه جا معنی نداره دیگه. نه لا تنقض سنت الفریضه این نداره، اون نکتهش این نیست که نمیشه مصلحت استیفا کرد، نکتهش اینه که اون فریضه این سنت نه، یعنی معنی نه، این معنیش اینه که شرط صحت فریضه سنت نیست. شما میخواید اینجوری معنا کنید که شرط صحت فریضه سنته. این میخواد بگه نه، این سنت نمیتونه فریضه رو با، اگر عرض کنم خدمت شما شرط صحت فریضه اتیان به اون سنت باشه، قهرن با ترک اون سنت فریضم از بین میره دیگه.
پس در که این رو بودن سنت چجور توجیه میشه؟ حالا باشه شرط صحت فرض
تیم.
شرط صحت فرض این
نه، واجب بودن، واجب بودن لولاییه دیگه. یعنی این شیعی هست که اگر این حالت عذر تاری مثل جهل، نسیان، عارض نشده بود واجب بود. اتکنه در ظرفی که جهل و نسیان عارض بشه اون وجوب دیگه وجود نداره، از فعلیت میفته. خب این مطلبی که مرحوم آخوند دارن، البته به نظر میرسه اگر ما با این سبک مشق بکنیم به لا تعاد نمیشه تمسک کرد. درسته که لا تعاد داله بر صحت عمله، ولی صحت عمل ملازمه با امر داشتن نیست. ممکنه به دلیل ملاکی که در شی وجود داشته عمل صحیح شده باشه و لا تعاد داله بر همینه که عمل صحیحه. صحت عمل غیر از مأمور به بودن هست و اشکالات، اشکالی که در جاهای دیگه گاهی اوقات مطرح میشه که ما در مورد ملاک نمیتوانیم از غیر راه مأمور به کشف ملاک کنیم، اون اینجا نمیاد. چون در بعد مرحوم آخوند یک اشکالی رو تو بحث ترتب آیون مهم رو با ترتب قائلانه به امکان ترتب تصحیح میکنن. مرحوم آخوند که ترتب رو منکر هست میگه که مهم چون ملاک دارد بنابراین معمروبه هست، بنابراین صحیح هست. خب اشکال مرحوم آخوند شده که شما چجوری کشف ملاک میکنید با توجه به این که بین اهم و مهم تضاهم هست، در ظرفی که من مأمور به اهم هستم، اینکه اصلا مهم ملاک داشته باشد رو چجوری احراز میکنید؟ خب حالا اون مطلب درست هست یا نادرست هست در جای خودش، اونو کار نداریم، اونو در جای خودش باید بحث بکنیم که این اشکال وارده یا وارد نیست. ولی بحث سر این که اون اشکال اگر در اونجا هم وارد باشه، اینجا وارد نیست، چون اینجا فرض اینه که لاداد حکم صحت عمل کرده، حالا هر چی هست بالاخره صحت عمل رو این گفته دیگه. صحت عمل میتواند، اگر ما گفتیم اشکال عقلی داره در مأمور به بودن به منفی، لاتوات کشف میکنه که ملاک داره ولی اشکال عقلی داشته، کاشف از ملاک خود لاتوات میتونه باشه.
اصرار
مرحوم شیخ، حالا فهم کنید، این خلاصه چیز عرض کنم خدمت شما، دلالت لاتوات بر صحت اهم از اینه که مأمور به اون شیء فاقد جزء و شرط باشه. خب البته اینجا این نکته من عرض بکنم، اون نکته اینه که ما همه این بحثایی که در توضیح عبارت صاحب کفایه آوردیم همه مبتنی بر این است که ما بگیم مرحوم آخوند در تمام اجزای این جمله دقیقاً تو فضای فرمایش شده شیخ داره سیر میکنه و دقیقا همه اون مفروضات شیخ رو میخواد با اون و در همه جاهاش میخواد صحت مأمور به بودن اهم رو، مأمور به بودن عمل فاقد جزء و فاقد شرط رو در حال نسیان ثابت کنه، ولی خیلی عبارت مرحوم آخوند واضح نیست که ایشون در تمام قطعات عبارتشون طابقا نعل به نعل میخواد همه این نکات رو مثل شیخ پیش بره. ممکنه ایشون حرفش اینه، اگر دلیلی نداشتیم که مصحح عمل بود باید حکم به وجوب عاده میکردیم، حالا دلیلی که مصحح عمل هست به منات مأمور به کردن عقل این عمل رو تصحیح میکنه، به منات تصحیح هر مناتی، البته در بعد اگر بخواد مأمور به بکنه عقل رو و فاقد جزء و فاقد شرط رو بخواد مأمور به بکنه، مشکلاتی مرحوم شیخ مطرح کرده که اون مشکلات رو ایشون بعدن متعرض میشه، ولی تو این تیکه‌ای که ایشون میخواد عبارت رو معنا کنه معلوم نیست این تیکه هم فقط ناظر به فرمایش شیخ باشه و تو اون فضا مشکله. ببینید عبارت رو ملاحظه کنید، عبارت رو میخونم، میگه که انه لا يخفى ان الاصل فيما اذا شك في جزئيه شيء او شرطيته في حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر في الشك في اصل الجزئيه او الشرطيه فلولا مثل حديث الرفع مطلقا ولا تعاد في الصلاه يحكم عقلا بلزوم اعاده ما اقل بجزئ او شرطيه نسيانا که محول حال فی ما ثبت شدن جزئیت و شرطیت و مطلقا نستن و اجماعا. میگه که اینجا اولا ایشون بحث رو در این تفریعی که هست نتیجه بحث رو میخوان دنبال کنن که آیا اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست، اما اینکه فاقد جز یا فاقد شر مأمور به هست یا مأمور به نیست، ولو مأمور به ظاهری هست یا مأمور به ظاهری، این محط کلامشون نیست. البته اگر مأمور به ظاهری باشد قهرن عادل لازم نیست. بعد چیز
عرض کنم اینجا ابتدای عبارت بود
چی؟
اول شروع بحث آخوند
از آره آره همینجایی بود که خوندم
ما هیچ
دیگه دیگه نه عبارت ما خوند اینه اولی که خوند از اول عبارت ها این هست. بعد بنابراین این ایشون این که این شکلی مطرح میکنه از عبارت در نمیاد که میخواد دقیقا اون کلامه. بنابراین نتیجه بحث این میشه که ایشون هم میتواند در حدیث رفع به رفما لا یعلمون تمسک کنه، هم میتواند به رفع نسیان تمسک کنه، چون هر دو اینها به هر حال داله بر این هستند که جزئیت شی در زمان نسیان مرتفع است. حالا رون مالا یعلمون بگید، رفن نسیان بگید، هر چی وقت بگید
خود شیخ میگه اگه دلیلی داشته باشی میپذیریم. شیخ میگه اگه بعد از عمل یه دلیلی باشه که خب میپذیریم.
خب همینو میگم برد. این معلوم نیست که من معلوم نیست جواب شیخ باشه، همینو دارم میگم که مگر این دقیقاً
جواب هیچ جای حرف شیخ
نه نه
شیخ اینو قبول ده
چی؟
اصلا موافقم
نه مرحوم شیخ عرض کنم در مورد حدیث رفع اینها رو هم دلیل نه دلیل خاص میخوان نه دلیلی که
شیخ میگید اگه دلیل عام یا خاصی داشته
نه مرحوم نه مرحوم آخوند در واقع میخواد بگه که با دلیل حدیث رفع یا لا تعال ما اثبات میکنیم
امرو
اثبات میکنیم که عمل صحیحه.
خب
عمل صحیحه حال فکر کنید عمل صحیحه، چه این اثباتش به این نحو باشد که مأمور به بودن خاص رو اثبات کنه یا مأمور به بودن خاص، همه اینا رو بخوادش میگه صحیحه. رفع جزئیت و شرطیت با این حدیث میشه که اینجوری میخواد مشک کنه. حالا علی تقدیر اگر ما بگیم ایشون در این کلام صرفا نمیخواد کلام مرحوم شیخ رو رد کنه و یه مقدار فضای بحثش اهم از فضای بحث من در این قطعه فضای بحثش اهم هست، میشه به هر دو قطعه تمسک کرد. به لاتعاد هم منهای اون زیلش هم باشم میشه تمسک کرد، اون بحث زیل بود و منهای اون بحثایی که ما مطرح کردیم. خب بالاخره لاتعاد حالا تصحیح عمل که میکنه، عدم وجوب عاده رو که میاره، حالا این عدم وجوب عاده به خاطر این هست که عمل فاقد جز یا فاقد شرط رو مأمور به قرار داده یا مأمور به قرار نداده، علی تقدیر فرقی نخواهد داشت.
اینا رو میشه به ایشون نسبت داد که ظهور کلامش در بعضی از جاهایی اینه که عقل مأمورون به فرما خون که بخواد با شیخ درگیر بشه.
نه اون که بعد ادامه عبارتش هست
حالا من در نسیان عقل
آره 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 حالا اونو بعد میخونم. بعد در این که در ادامه دقیقاً داره کلام شیخ رو رد میکنه بحثی نیست و صدر هم نمیخوایم بگیم یه مطلبی غیر کلام شیخ رو میخواد بگه، میخوایم بگیم اختصاص نداره به رد شیخ، هم کلامش مرحوم شیخ رو رد میکنه هم مطلبی رو میخواد بگه که شیخ هم اون مطلب قبول داره. خب بعد میفرماید که ثم لا یذهب علیک انه کما یمکن رفع الجزئیت و شرطی فیه هذا الحال به مثل حدیث رفع کذالک یمکن تخصیصها به هذا الحال به حسب الادله الاجتهادیه. من حالا چون چاپ منتد درایه رو دارم آدرس میدم کفایه تو این منتد درایه جلد 6 صفحه 270 تو تنبیهات اقل و اکثر تنبیه ثانی
دیگه
چون میگه ثم لا یذهب علیک کما انه کما یمکن رفع الجزئیت او الشرطیه فی هذا الحال به مثل حدیث رفع کذالک یمکن تخصیصها به هذا الحال به حسب الادله الاجتهادیه. من عرض کنم این عبارت رو توجه بفرمایید، ایشون به حسب لحن عبارت این هست که همچنان که حدیث رفع میتواند جزئیت و شرطیت را در حال نسیان بردارد به جهت ادله اجتهادی، هم ما میتوانیم جزئیت و شرطیت رو در حال نسیان مرتفع کنیم، تخصیص بزنیم، بگیم جز و شرط هست مگر در حال نسیان. لحن این عبارت این هست که میخواد بگه که اگر ما بخوایم با حدیث رفع جز، بعد شروع میکنه توجیه دادن که چطور میشه به حسب ادله اجتهادیه تخصیص زد جزئیت و شرطیت رو به حالت عرض کنم خدمت شما نسیان، یعنی در حالت نسیان ما بگیم جزئیت و شرطیت وجود نداره، جزئیت و شرطیت فقط برای متذکر هست. خب دقت بفرمایید، بحث اینه که این لحن این عبارت این هست که اگر ما به حدیث رفع بخوایم تمسک کنیم، مشکل مرحوم شیخ اصلا نیست که نه، مشکلی که ایشون میخواد حل کنه در جایی هست که با ادله اجتهادیه و با امارات و اون اصول اولیه میخواد جزئیت و شرطیت رو تخصیص بزنه، ولی اگر با حدیث رفع باشه اون مشکلی پیش نمیاد. علتش اینه که ایشون میخواد بگه چون حدیث رفع مفادش این هست که میگه جزئیت و شرطیت در این حال وجود ندارد. این یه موقعی هست ما میگیم اینکه جزئیت و شرطیت در حال نسیان وجود ندارد، بالملازمه میخواد اثبات کنه که عمل فاقد جزء و شرط تمام المأمور به هست ولو ظاهرن. اگر این رو ما بخوایم بگیم، خب این همون میشه به حسب ادله اجتهادیه از توش در میاد، ولی اگر ما گفتیم ایشون اینجوری نمیخواد مش کنه، حدیث رفع ممکنه این که میگه رفع جزئیت و شرطیت، اثر جزئیت و شرطیت رو اینجا شارع میخواد برطرف کنه، اگر در حال نسیان اون جزء متروک یا شرط متروک جزء و شرط باشد نتیجهش چیه؟ باید اعاده کرد. این میخواد بگه اعاده لازم نیست. حالا لازم نیست برای عدم وجوب اعاده، شما اول اون عمل فاقد جزء و فاقد شرط رو ممروبه بکنید تا اعاده لازم نباشه. بنابراین اگر ما فقط بخوایم حدیث رفع رو ملاک قرار بدیم، حدیث رفع از توش صحت، یعنی مأمور به بودن عمل فاقد جزء یا شرط در نمیاد که اون مشکل شیخ پیش بیاد که چجوری میتونه عمل فاقد جزء و شرط مأمور به باشه، اون که نمیشه با امثال این حرفا. بنابراین مشکل مال حدیث رفع دائما نیست. بله اگر ما از حدیث رفع بخواهیم استفاده کنیم که عمل فاقد جزء و عمل فاقد شرط صحیح هست، مأمور به هست، صحیح یعنی مأمور به هست، فرقی نداره که ما از حدیث رفع مأمور به بودن عمل فاقد جزء و شرط رو بخوایم در بیاریم، یا از ادله اجتهادی دیگه بخوایم در بیاریم، ادله اجتهادی بخوایم در بیاریم. اونی که مشکل هست اینی که ما چجوری میتوانیم مأمور و به بودن عمل فاقد و جزء و شرط رو تصحیح کنیم. بنابراین که عبارت رو شیخ مرحوم آخوند اینجا آورده، این خودش هم مؤید این هست که تو بحث قبلی ایشون ناظر به دفع مشکل شیخ نیست، از اینجا به بعد میخواد مشکل شیخ رو دفع کنه، چون ایشون در حدیث رفع کنه این مشکل رو نمیبینه، میگه با حدیث رفع ما میتوانیم مطلب رو حل کنیم. بنابراین از این عبارت هم استفاده میشه که در عبارت قبلی ایشون محط نظرش اون اصلا تکیهش به رفع اشکال شیخ نیست، تکیهش به نکته دیگری هست که اصلا اون یه بحث دیگه از اشکال شیخ رو در این ذیل کنه متعرضش میشه و میخواد اون رو برطرف کنه. بنابراین نتیجه این فضل ذیل این هست که فلولا مثل حدیث رفع این که اون صدر داره، اون میتواند ناظر به فقره رفن نسیان هم باشه، برخلاف اون فرمایشی که مثل مرحوم آقای حکیم و به تبع ایشون آقای جزائری در حاشیه خواستن بگن ایشون به رفن مالای عدمون تمسک کرده، نه ممکنه ایشون به رفن نسیان تمسک کرده باشه. لاتعاد رو هم به اعتبار خود لاتعاد ممکنه، نه به اعتبار زیلش که لا تنقض سنت الفریضه و اون بحثایی که ما مطرح میکنیم که افتاد تو کلامات مرحوم آخوند خیلی به اون حرفا اصلا نپرداخته شده، لا تنقض سنت الفریضه و به اون تو کلمات بعضی از آیون حاج آقا میفرمودن که به نظرم فرمودن از آقای شهید مدری پرسیدم، نه آقای شهید مدری پرسیدم یا از آقای داماد شکرم اون رو باید از خودشون فعال کنم که بهشون عرض کردم که از لاتعاد چجوری صحت عمل فاقد در میاد، لاتعاد فقط عدم اجزاء رو از استفاده ازش میشه، اجزاء استفاده میشه و اجزاء ملازمه با صحت عمل معتی نیست و اینا. ایشون گفتن که به خاطر اون زید روایت که لاتعاد و سنت الفریضه اون زید استفاده صحت عمل میشه و امثال اینا. تو خب تو کلمات بعضی از آیون این مطلب هست و تو اخیری ها به خصوص آقای سیستانی ذیل قاعده لاتعاد خیلی تکیه میکنه، اصلا ایشون یه قاعده داره به قاعده این که سنت فریضه رو نقض نمیکنه، از اون ذیل استفاده زیاد کرده، میگه در بحث تضاهم یک جزئی باشه که سنت هست، یک جزئی باشه که فریضه هست، جزء سنت اهمیتش کمتر از این روایت کم اهمیت تر بودن سنت رو استفاده کرده و نتایج خیلی خاصی در این بحثا ایشون گرفته. میگن بعضی از آقایون به اون زیل خیلی توجه دارن، میگن که مرحوم آخوند که به اون زیل نیست، به خود لاتعاد توسط میکنه. خب حالا به هر حال، حالا از این بحثای یه مقداری تا حدود شکلی که بگذاریم، البته ما اشکالی که اشکال اصلی که به مرحوم آخوند داشتیم اون اینه که شما در واقع مشکل شیخ رو اگه تا حل نکنید عرض کنم خدمت شما، نمیتوانید مشکل شیخ مشکلی هست که باعث میشه ما نسبت به جزئیت و شرطیت شک نکنیم، چون فرض اینه که کسی که در حال نسیان میخواد حدیث رفع رو جاری کنه، حدیث رفع رو در حال نسیان میخواد جاری کنه، باید شک داشته باشه این جز جزء مطلق است یا جزء عرض کنم خدمت شما. حالا اگر فضا رو هم اینجوری که امروز ترسیم کردیم شاید بگیم اون اشکال ما به مرحوم آخوند باز وارد نیست، چون ایشون تو اون ابتدا اصلا نمیخواد مشکل شیخ رو حل کنه. وقتی نمیخواد مشکل شیخ رو حل کنه، ما ممکنه بگیم بعد از رفع نسیان، بعد از مرتفع شده نسیان شک میکند، عملی که در ظرف نسیان انجام داده بوده است آیا مأمور به بوده است یا مأمور به نبوده است؟ چون شک میکند که جزئیت و شرطیت در ظرف نسیان وجود داشته است یا وجود نداشته بوده است. اگر ما یعنی اشکال ما در واقع این بود که شما تو فضای کلام مرحوم شیخ وقتی میخواید پاسخ بدید، این پاسخ شما صورت مسئله ما رو حل نمیکنه. خب ممکنه مرحوم آخون اصلا ولو به تناسب مرحوم شیخ به یک تناسبی وارد این بحث شدن، مرحوم آخون دیگه اون تناسب رو رعایت نکرده، بحث رو کلی بحث کرده دیگه، به این که حتما باید این رو جزو مصادیق بحث اقل و اکثر قرارش بدیم، چجوری این جزو مصادیق اقل و اکثر قرار میگیره، به او کار نداره. به تناسب این که یک فرعی مطرح شده که بعضی از آقایون این فرع رو جزو مصادیق بحث اقل و اکثر دانستن، ایشون بحثات رو کلی طرح کرده و بحث رو به صورت عام بحث کرده. خب این باشه اون اشکالی که به مرحوم آخون مطرح میکردیم، اون اشکال چندان وارد نخواهد بود. حالا اینا بیشتر جنبه های تا حدودی میگم شکلی قضیه هست. بحث اصلی اینه که حالا منهای اون بحث آیا ما میتوانیم آری کنیم که ناسی مأمور به باشد به یک امر خاص؟ مرحوم آخون به دو بیان خواسته این مطلب رو حل کنه که به این دو بیان تو کلمات آیین دیگه هم هست. بیان اولش اصلش از میرزای شیرازی هست و بیان نمیشدم هر دوی از میرزای شیرازی، بیان اولش که از میرزای شیرازی هست، مرحوم شیخ از قول مرحوم محمد فشارکی از میرزای شیرازی اون مطلب رو نقل کرده، توی تقریرات آقای صدر هم از میرزای شیرازی نقل شده.
آخون یعنی حرف میرزای شیرازی
رو بله آمده. بله بله مرحوم آخون یه مدتی حالا اینو بعد شنبه بعد نقش توضیح بودم یه مطلب خارجیش عرض بکنم. مرحوم آخون در زمانی که میرزای شیرازی در نجف بعد از مرحوم شیخ، مرحوم میرزای شیرازی در نجف بودند، سال 81 مرحوم میرزای شیرازی به مرجعیت میرسند بعد از وفات مرحوم شیخ تا 91 الان شک کردم، مرحوم میرزای شیرازی در نجف بودن که مرحوم آخوند هم در سیشون شرکت میکردن. بعد ایشون هجرت میکنن به سامر را، مرحوم آخوند هم به همراه بسیاری از شاگردای مرحوم میرزا میان نجف، ولی مرحوم میرزا به ایشون امر میکنن شما برگردید نجف و در نجف باشید. خب مدرس اول نجف مرحوم آخوند بودن بعد از اینکه میرزا سامر را میرند و اینها. در نتیجه سالهای اخیر میرزا که در سامر را بوده مرحوم آخوند درک نکردن، سالهای اولشون رو درک کردن و اینها. ولی به هر حال مرحوم آخوند سالها درس میرزا شیرازی رو درک کردن، هرچند مثلا آسما احمد فشارکی و میز ممتقی شیرازی و حجارزای همدانی و بعضی از بزرگان دیگه دوره سامرای میرزا رو درک نکردن، ولی دوره نجفشون درک کردن. یه سری حرفایی تو حاشیه مرحوم آخوند و حاشیه حجارزای همدانی مشترکن وجود داره. من این برام سال چیز شده که اینا حرفای میرزای شیرازیه، اینا حرفای میرزای شیرازیه. حتی بعضی از این حرفای میرزای شیرازی حرفایی هست که چه بسا میرزا در زمان مرحوم شیخ هم اون حرفا رو مطرح میکرده. این تقریرات میرزای شیرازی که چاپ شده، آمیرعلی مولانی رزدری، این تقریرات مال زمان شیخه، تاریخ داره. همون مولانی رزدری همون زمان شیخ انصاری از نجف رفته و امثال اینها، این تقریرات تاریخ داره، در همون زمان شیخ نوشته شده. بسیاری از حرفهای مشترک بین مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم حاج رضای همدانی توی این تقریرات هست. این حرفایی بوده که حرفای قدیمی میرزا بوده، حتی در زمان شیخ هم میرزای شیرازی این حرفا رو مطرح میکرده، که حالا بعدا لابد دوباره تو دورهای بعدی که آخوند اینا حاضر بودن اینا رو هم مطرح کرده و امثال اینها. البته اینا اصل حرف مال میرزاستا که میخواییم بگیم، اینا هر کدوم تو چیز فکری خودشون قرارش میدن، یعنی ممکنه در جزئیات نمیشه دقیقا گفتش که این حرف حرف میرزای شیرازیه. اصل پاسخ پاسخ میرزای شیرازیه. خب حاج رضا ممکنه این رو با یک بیانی تبیین بکنه، مرحوم آخوند خراسانی با یک بیان دیگه ای. اینی که به میرزا نسبت نمیدن به خاطر این که این حرف با این هیئت خاص و با این شکل خاص حرف میرزا نیست، الهام گرفته شده از حرف میرزا است و اصل پاسخ مال میرزای شیرازی هست و اینها. خیلی جاها این مطالب این شکلیه. اللهم صل علی محمد.